این عالم برای ساختن عالم دیگر است. اینجا کار ما بنای کردن زراعت نهالکاریه. وقتی میمیریم اونجا معلوم میشه که چی جور خونه هایی برای خودمون ساختیم، چه درخت ها و میوه ها و گل هایی رو به عمل آوردیم، چه نهرهایی رو جاری کردیم، چه همسرانی رو برای خودمون تدارک دیدیم و چه همسایگان و عزیزانی رو به عنوان سرپرست و مولا و میزبان خودمون مقدماتش رو فراهم کرده ایم. آیت الله بهجت حدیث نخم مقلوم می فرمودن کسانی که از دنیا میرن هم خوبها هم بدها آرزو میکنن که ای کاش زودتر مرده بودیم. خوبها وقتی به اونجا میرن میبینن، چون خوبا رو، اهل ایمان رو، اینایی که اینجا مردان زندگی کردن، چشمشون رو تونستن نگه دارن، این مردانگیه دیگه. آدم جوان باشه، جامعه هم فاسد باشه، ولی بگه چشم من باید جمال آقام امام زمان رو ببینه، این چشم رو باید پاک نگه دارم تا آقا رو ببینم. خیلی از مجالس دعوت میکنن ولی بگه آقام راضی نیست نمیرم. آدم بتونه خودشو محدود کنه، همه سراغ آزادی های حیوانی هست، ولی این دندون رو دیگر گذاشت، از رفاقت ها، از رفت آمد ها صرف نظر کرد، از لذت هایی که براش ممکن بود نرفت دنبالش، ماهواره ها رو تماشا نکرد. دیگران گفتن عجب جوانی هستی بابا، دو روزه، حالا یه بار نگاه کن چی میشه مگه. این زیر بار نرفت، گفت نه، شاید این یه بارش من مسموم شدم، چی میدانم، خدا غضب خودش رو در گناه پنهان کرده. کدوم گناه باعث میشه که آدم در آتش غضب خدا بسوزه، خاکستر بشه، دیگه چیزی ازش باقی نمون. آدم ده بار کار بد میکنه، یه بارش صاحب کار غضب میکنه، میگه برو دیگه من نمیخوامت. اگه گفتن برو دیگه نمیخوامت، و آدم چه خاکی به سر خودش میکنه. اگه امام زمان با آدم بگه برو دیگه نمیخوامت، اگه خدا بگه برو دیگه دوستت ندارم، خدا اگه کسی رو دوست نداشته باشه کی آدم رو دوست داره؟ آدم یه خدا داره، اون یه خدا میگه من تو رو دوست ندارم. وقتی کار میکنه آدم صبر تو و حبنی صبر تو علا عذابک فکیف اصبر و علا فراقک. کتکم بزنی بگی باز از خودم هستی، ادبت کردم تا درست بشه، یه نداره ها. آدم ها گاهی مریض میکنن، به مشکل میندازن، گرفتاری بهش میدن، چون از خودش میخواد ادبش کنه. ولی گاهی مسئله بالاتر از اینو، کتکش هم نزد ها، ولی گفت راش ندید، این دیگه به درد ما نمیخوره. بدترین عذاب ها همینه که آدم ها قبول نداشته باشن. امام زمان بگه من فلانی رو قبول ندارم، خدا بگه از نظرم افتاده، یه نگاش نمیخوره، دیگه نگاش نمیکنه. خدای متعال گناهان رو یه جوری قرار داده که معلوم نیست کدومش میسوزونه آدم. غضب در گناه مخفیه، همونطوری که استجابت در دعا مخفیه. هر وقت گیرتون من دعا بکنی، موقع اذان دعا مستجابه، وقتی دل میشکنه دعا مستجابه، دعای دست جمعی مستجابه. امام صادق علیه السلام وقتی مشکل براشون پیش می آمد، زن و بچهشون رو جمع می کردن، با هم دیگه دعا می کردن. حالا ما جمع شدیم با هم دیگه دعا می کنیم، انشاءالله دعا مستجاب، انشاءالله دعا مستجاب. بهانه برای استجابت دعا فراوانه، خصوصا ما رمضان ما استجابت دعاست. پیغمبر خدا بشارت داده، فرموده دعا و کنفیه مستجاب، دعای شما مستجابه. حالا ما در موقع اذان دعا بکنیم، بعد از هر نماز یه دعا مستجابه. من یه وقتی خدمت حضرت آیت الله بهجت عرض کردم آقا یه مشکلی دارم، یه دعایی به من عنایت بفرمایید. ایشون فرمودن که بعد از نمازت، نماز واجب رو که میخونی سرتو به سجده بذار، بگو اللهم الهی به حق من روا و به حق من روی عن صل علی جماعتهم، اون وقت دعای حاجت خودت رو بگو. بعد رفتم از سندش رو پیدا کردم، دیدم این که به حق من روا راوی امیرالمومنینه و به حق من روی عن اونی که ازش روایت شده رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اون وقت در حالتی که بعد از نماز سر به سجده میگذارید به این دعا رو میکنید، علی علیه السلام از وجود مبارک پیغمبر روایت میکند، میفرماید حبیبم رسول خدا فرمودند خدا بعد از هر نماز واجب یک دعا مستجاب میکنه، بعد از هر نمازی یه دعاتون مستجابه. اون وقت راوی امیرالمومنین، مرویان وجود نازنین پیغمبر. امام رضا میگه هم به راوی قسم بده خدا را، هم به اون کسی که از او روایت میکنه، هم به علی قسم بده، هم به پیغمبر قسم بده. بعد از نمازم اونا گفتن دعا مستجابه دیگه، بگو خودتون خبر دادی. خدایا به حق اونی که روایت کردی، به حق اونی که از او روایت شده در جماعتشون درود بفرست، بعدم دعای منو مستجاب کن. دعا مستجاب میشه. این چیزیست که یکی از اولیاء خدا صاحب باطنه در یک مهمی این رو دستور دادن و به حمدالله ما هم نتیجه گرفتیم. دعا گاهی به ساعتش میفته ها، گاهی به وقتش قرار میگیره، گاهی سیم یه مرتبه وصل میشه ها. همیشه در بزنید، در بزنید باز میکنن، اینقدر بزنید که صابخونه خودش بیاد، صابخونه خودش بیاد. از دعا خسته نشید، سراغ گناه هم نرید، از هیچ خدمتی هم طاعتی هم مضایقه نکنید. یکی از کاراتون خدا را خوش میاد، وقتی خدا را خوش میاد میگه خوشم اومد بیا تو، وقتی آوازت میکنه ها بگه بیا تو، دیگه خودش ادارت میکنه، دیگه کاری به کار خودت نداشته باش، کارات خودم بخوام انجام بده. آدم کار خوب همیشه میکنه، یکی از کارهای خوب خدا خیلی خوشش میاد. آدم به نظر خودش خیلی هم مهم نبود ها، ولی همونی که به نظر خودت خیلی مهم نبود اونو خدا خیلی خوشش اومد. این چیزها خدا اولیاش رو مخفی کرده در میان بندگانش. شما چه میدونید که ولی خداست؟ شاید در جمع شما کسی باشه که از یاران خاص امام زمانه، شما که نمیشناسید. مواظب بغل دستیاتون باشید، نکنه همونی که شما هیچ روش حساب نمی کنید امام زمان رو حساب باز کرد. چه میدونید؟ به هیچ کسی اهانت نکنید، به هیچ کسی فحش ندید، به هیچ کسی اظهار براءت نکنید، مگر اینکه دشمن اهل بیت باشه، دشمن علی باشه، دشمن ولایت باشه. اونجا دیگه خدا خودش فرموده انی سلمون لمن سالمکم، حربون لمن خاربکم، ولیون لمن والاکم، عدومون لمن آداکم. این شعار ماست. ولی اگر دشمن اهل بیت نیست، من فکر میکنم آدم خوبیم نیست، تو فکر میکنی، این فردای توبه گیرش میاد در طول این ماه رمضان توی این مجالس یه وقت دلش میشکنه، خدا میبینه عجب جوهریه، دیگه توفیق بهش میده به طور کلی پاکش میکنه و در پاکی هم نگهش میداره. وقت تو را اگه تحویل نگرفتن اونو تحویل گرفتن چی میکنی؟ هیچ وقت کسی رو مورد تحقیر قرار ندید. خب خدای متعال تا بنده اش رو راضی نکند از این عالم نمیبره. این حدیثه، حدیث قدسیه، خود خدا فرموده، فرموده که من در هیچ کاری تردید نکردم. خداست دیگه، ما تردد تو فی شیء انا فاعله، در هیچ چیزی که من باید انجام بدم هیچ وقت گرفتار شک و تردید نشدم. خداست دیگه، خدا معنی نداره تردید بکنه، شک بکنه. الا فی قبض روح عبد المؤمن، مگر در اون وقتی که میخوام جان مؤمن رو بگیرم، ولی او خوش نداره که بمیره، دوست داره که هنوز بمونه. به ملک الموت میگویم دست نگهدار تا راضیش کنی. ملک الموت با مؤمن دم مرگ حرف میزنه، میگه چرا مضطربی؟ در اون لحظه آخری که آدم دیگه دستش از همه داره کوتاه میشه، از همه عزیزانش داره خداحافظی میکنه، از دار و ندارش داره جدا میشه، لحظه سختی، لحظه مرگ، لحظه سخت، سخت‌ترین لحظه بشر در پایان زندگی این عالم و در آغاز زندگی اون عالم. ملک الموت آمده ببره، آدمم دلش نمیخواد، دل نمیکنه از عزیزانش، از فامیلاش، از پدر، از مادر، از این زندگی که براش زحمت کشیده، از این بچه های گلی که دور برش رو گرفتن، چی جور میخواد دل بکنه؟ خیلی سخته، خیلی وداع، خیلی سخته، جدایی خیلی سخته. حضرت امام حسن هم گریه میکرد برای مرگ، گفتن شما چرا گریه میکنید؟ گفت برای دو جهت، یکی فراق الاحبه است، جدا شدن از دوستان سخته، جدایی سخته، آدم رو مرگ جدا میکنه، از همه آدم رو جدا میکنه. جناب ملک الموت میگه چرا ناراحتی، چرا مضطربی، چرا گرفته ای، چیته؟ جواب میده که آخه من مدتی جون کندم تا یه زندگی فراهم کردم، تازه فکر میکردم که حالا خونه آماده شده، بچه هامو زن دادم، دخترامو عروس کردم، تازه میخواستم نفس بکشم. یه مدتی که جوان بودیم، دنبال تشکیل زندگی بودیم، گرفتار زندگی شدیم، دیدیم همش گرفتاریه، دنبال خونه بودیم، دنبال چی بودیم، همه کارامونو کرده بودیم، الان فکر میکردیم که الان وقتش یه نفس بکشیم، حالا همه چیزو میگی بذار بریم. جناب عزرائیل پرده را از جلو چشمش کنار میزنه، ببین نگاه کن، نگاه میکنه، میگه چه قصری، چه زندگی. میگه خب اینا رو ازت میگیریم، ولی اونجا برای تدارک دیدیم داره اونجا میبره. باز هم مؤمن ناراحتیشو داره، میگه خب حالا زندگی تو دیدی، پس چرا الان دیگه ناراحتی؟ میگه خب جدایی از عزیزان، من اینو چه کنم؟ میگه یه نگاه دیگه بکن، یه نگاه دیگه میکنه، میبینه که وجود مبارک پیامبر اکرم، مولا الموحدین، امیر المؤمنین، بیبی عالم حضرت زهرا به پیشوازش بردن، امام حسن اومدن، امام حسین اومدن. میگه خب از اونا جدا میشی میری پیش اینا؟ حضرت که چیزی کم نمیشه که، میری پیش اینا. اون وقتی که عالمش عوض میشه، به عزرائیل التماس میکنه زود 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 که برسم به علی، دامن علی رو بگیرم، منتظرش بودم، آقا منتظرت هستم، ای که گفتی فمن یمد یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. خدا رحمت کند مرحوم آقای کوثری رو، آقای کوثری روضه‌خوان امام بود، ما هم افتخار داشتیم سالی 10 شب در قم روضه داریم، اونجا روضه ما رو هم مرحوم آقای کوثری بداره میکرد. بعد از وفاتش پسرش، اونم معمم روضه‌خوان در قم، تو حرم حضرت رضا منو دید، گفت که من اینو شنیده بودم، ایشون داشت میرفت در منزل آقای بشارتی روزه بخونه، از خونه که بیرون آمده بود همون دم دروازه نفسش گرفته بود، نشسته بود، 3 بار گفته بود یا حسین، یا حسین، یا حسین، جان داده بود. خوش به حالش آدم، آخرین حرفش که این عالم یا حسین باش. خدا رحمت کند مرحوم آقای اسکندری، اون روحانی با فضیلت، مسئول فرهنگی سپاه، اونم موقع جان دادن همین بود، اومده بودن از ماشین بکشن بیرون، هنوز رمق داشت، آخرین حرفی که داشته یا حسین بوده، یا حسین، یا حسین. من حسم اینه که ما حسین اینا دیدن، صدا زدن، دیدن آقا اومده، خودش تشریف آورده، گفتن یا حسین، یا حسین. پسر آقای کوثری تو حرم حضرت رضا بعد از وفات باباش به من گفت فلانی شنیدی که بابام دم رفتن با 3 تا یا حسین از این عالم خداحافظی کرد؟ گفتم بله. گفت در خواب دیدنش بابام گفته بود که آقا سید الشهدا تشریف آوردن منزل، 3 دور در منزل ما گشتن، بعد منو با خودشون بردن، خودش آمده برده، نوکر خودش، خودش میاد میبره دیگه. مگه غلام سیاه ارباب خوب تنها میمونه؟ آدم غلام سیاه اون ارباب باشه، نمیذاره آدم تنها جون بده که بیاد آدم میبره. اون وقت در اون لحظه مؤمن دیگه راضی راضی میشه. آقای بجت میفرمودن خوبا وقتی میبینن که ای پیغمبر خدا قدم رنجه فرمودن، پیغمبر خدا علی مرتضی، بی بی حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، ما رو دوست دارن، منتظر ما بودن، قصه میخوره ای کاش زودتر میمدم خدمت اینا. بعض زندگی اونجا قابل مقایسه با اینجا که نیست، اینجا در یه ویرانه ای، تازه قصر اینجا هم در مقایسه با قصر عالم برزخ هیچه، هیچه، ما که ندیدیم قصرهای اونجا رو، ولی خیلی تعریف داره، خیلی دیدن داره. و وقت زندگی ناچیز اینجا رو رها میکنه میره اونجا. بچه ها بیاید بیدار بشید، جوانای خوب که عقلتون عشقتون شما رو به اینجا کشیده، آخرت دائمیه، لذتش هم قابل مقایسه با اینجا نیست. بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیرون و ابقا، بل آخرت و خیرون و ابقا، آخرت از هر جهت بهتر از این دنیاست. این مال خوبا، آقای بهجت به عنوان حدیث نقل میفرمودن، میفرمودن هم خوبها موقعی که مردن آرزو میکنن ای کاش زودتر اومده بودیم، عجب جای خوبی داریم، عجب همسایه های خوبی داریم، عجب رفقای خوبی داریم. باز این را بین پرانتز از آیت الله بهجت نقل بکنم خدمتتون، ایشون میفرمودن دنبال مرحوم آیت الله عظما آس جمال و گلپایگانی، آس جمال و گلپایگانی شاگرد جهانگیرخان قشقایی و آشخلی محمد نجف آبادی، نهایتاً مسجد احمد کربلایی واحد العین که از اولیاء الله بود، اونم رسیده بود، آس جمال رسیده بود به مقامات عرفانی بالا. آقای بهجت به ایشون علاقه من بوده، گفته بود که من در نجف دیدم آس جمال داره میره، منم افتادم دنبالش، سایه به سایه تعقیبش کردم، از حرم امیرالمومنین بیرون اومد، منم دنبالش را افتادم، دیدم رفت تو وادی السلام نجف. اونجا خیلی موند، ما هم به انتظار موندیم که ببینیم که چی گیرمون میاد. وقتی برگشت رفتم جلوش گفتم که آقا چی دیدی در اینجا؟ دیدم آس جمال نمیخواد بگه. رو کردم به گنبد مطهر امیرالمومنین، گفتم شما رو به صاحب این قبر هر چی دیدید به منم بگید. گفت که دیدم مؤمنین در حلقه های از نور دور علی رو گرفتن، همه جمعشون جمع، همه جمعشون جمع، شمع جمعشون علی مرتضی، اینا دور امیرالمومنین رو گرفتن، با علی دارن صفا میکنن، با بولاش رو دارن صفا میکنن. بعدم به ما نگاه میکنن، پوزخند میزنن، میگن بیچاره ها خبر ندارن اینجا چه خبره، خیلی چسبیدن به اونجا، نمیدونن اینجا چه عالمی داره، نمیدونن اینجا چه عالمی داره. و اما بعدها میگن ای کاش زودتر مرده بودیم. آخه بعد هر روز یک روزم زودتر بمیره، یک صفحه پرونده جرمش کمتر، هر روز که مونده یک صفحه بر پرونده جنایتش اضافه شده، یک غیبت کمتر. آقا یک غیبت، شما خیال میکنید که هر روز یک غیبت مثلا کار آدم رو میسازه؟ اینجورا نیست، اینجورا نیست. مرحوم آمیرزا حسین نوری استاد محدث قومی، آشق عباس قومی استادش در حدیث، مرحوم حاج مرزا حسین نوری، حاج مرزا حسین نوری کتاب زیاد نوشته، به قدری توفیق نوشتن کتاب داشته که او را مجلسی سوم گفتن. این مستدرک الوسائل که مرحوم آقای فلسفی هم یادش بخیر در این سالها دیگه جاش خالی هستش در این منبرها، چه خدمتی کرد که جوانها از منبر ایشون هدایت شدن، تا آخر هم نوکر امام حسین بود، تا آخر نوکر امام حسین بود. آقای فلسفی عمده بار منبرش رو میگفت من از این مستدرک الوسائل مرحوم حاجی نوری در حد بهار الانوار مستدرک الوسائل رو ایشون تدوین کرده. کتاب در مورد امام زمان، دو سه جور کتاب در مورد حضرت مهدی نوشته، یکی کشف الاسرار که به فارسی ترجمه شده، رخسار پنهان راجع به امام زمان جان عالمی به قربانش، اونجا داستانهای جالب، یکی نجم الثاقبه که برای امام زمانی ها خیلی شایعه، تو خیلی از خونه ها هست، نجم الثاقب مال مرحوم آمیرزا حسین نوری هست، یکی جنت المعواس، اون جریاناتی که خودش رفته دنبالش، کسانی که امام زمان رو دیدن اونا رو پیدا کرده، دونه دونه مستند نوشته، قطعی قطعی، اون چیزایی که خیلی یقینی بوده، دیدارهای امام زمان، ارواح نافدا. این حاج مرزا حسین نوری چهار جلد کتاب نوشته، علاوه بر اون کتاب ها مستدرک الوسائلش، کتاب هایی که راجع به امام زمان و غیره نوشته، چهار جلد کتاب نوشته به نام دار السلام. در این کتاب دارالسلام نوعاً راجع به رؤیا و عالم برزخ و ملائکه و به امور باطنی پرداخته و مطالب خیلی جالبی در این کتاب به عربی نوشته. 4 جلد کتاب دارالسلام ایشونه. ایشون در این کتاب دارالسلام نقل فرمودند که یک بنده خدایی رفت قبرستان، عید بود، سر یه قبری نشست و فاتح خون گفت که من مهمونم، عیدی نمیدی؟ صدا از قبر بلند شد که روز سه‌شنبه بیا، من به تو عیدی میدم. این هم وقتی که این صدا رو شنید خیلی دلش ریخت. خودش برداشتش این بود که این سه‌شنبه بناست بمیره، گفت سه‌شنبه بیا، گفت لابد عمرم تا سه‌شنبه، سه‌شنبه رفتنی هستم. خب یه کسی که نگران مرگش این دو سه روزه، یکی از برکاتی که بیماری طولانی داره، شخص بیماری که مرگش قطعیه، این عالمی با خدا داره، از همه ناامیده، فقط با اونه، فقط با اونه. مرگهای ناگهانی فرصت توبه با آدم نمیده. تصادف ها، کسانی که با تصادف میمیرن فرصتی یا الله گفتن ندارن، کسانی که غرق میشن همینجوره، کسانی که میسوزن همینجوره. اینا مرگهای ناگهانی، سکته ها و سکته ها، چه بلایی شده. گاهی جوان ها سکته میکنن، فراوان جوان هم سکته میکنه، یک مرتبه قلبش میگیره و تمام شد، هیچ مجال وسیعت به آدم نمیده، مجال حلالیت طلبیدن از این و اون به اون نمیده. امام حسن به دوستانشون میسپارد که استعد دل سفرک، مرگ خبر نمیکنه، آگاه ناگهانی ها، همیشه حال توبه داشته باشید، همیشه سعی کنید که گرفتار ذمه دیگران نباشید، مشغول ذمه دیگران نباشید. حق الناس شوخی نداره، برو برگرد نداره، غیبت کسی رو نکنی، از کجا میدونی تو رو میبخشه؟ نمامی نکنیم، دل کسی رو نسوزونیم، میریم اونجا یقمون رو میگیرن، بیچاره میشیم، اونجا نمیتونیم ما کاری برای خودمون انجام بدیم. گفت لابد گفتم سه‌شنبه من میمیرم، صبر کردیم تا سه‌شنبه شد و رفتیم سر قبر، گفتیم گفته سه‌شنبه بیا، پذیرایی میکنه. تا رفتیم سر قبر دیدیم که پرده از جلو چشممون برداشته شد و ما تو عالم برزخیم، ما تو عالم برزخیم. خواب نبوده ها، در بیداری اونی رو که آدم در خواب ممکنه ببینه، ایشون در بیداری براش پیش آمده بود. دیدم من در عالم برزخم، وارد شدم دیدم که یک قصر مجلل، فکر کردم که این قصر لابد مال یکی از انبیاست، چه قصری، چه جلالی، چه عظمتی. جلو رفتم دیدم صاحب این قصر نشسته روی تختی، چه تختی، تخت شاهانه، علا سرورن، بر سریر استقرار داره. دیدیم خادم داره، قرمان داره، پذیرای کننده داره. ما جلو رفتیم، تا نزدیک شدیم یک مرتبه من دیدم یک عقربی به اندازه یک شتر از دور پیدا شد. همین صاحب قصر با این همه جلال و عظمت، دیدم رنگش پرید، دیدم خودشو باخت. بی اختیار زبانش بیرون اومد، زبان همین صاحب قصر بیرون آمد و اون عقرب در حد یک شتر نزدیک شد، یک نیشی به نوک زبانش زد، دیدم پودر شد، خاکستر شد از بین رفت. سبحان الله، خدا، خدا، الهی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. خدای مخیر منو مؤاخذه کنی، من ضعیف رو، من طاقت چی رو دارم؟ من طاقت اونجور عقرب رو دارم، من طاقت چی رو دارم؟ بعد از مدتی دیدیم دوباره زنده شد. من گفتم سه‌شنبه بیا، پذیرای تو اینه که از من عبرت بگیری. من یه سه‌شنبه‌ای آبروی یه کسی رو بردم، غیبت یه کسی رو کردم که آبروش رفت و به این عالم آمدم، هر سه‌شنبه این عقرب میاد زبانمون میگه آبروی کسی رو بردم، یه سه‌شنبه ندارم. شما چند تا سه‌شنبه از این کارا کرده باشید؟ چه باید کرد؟ عملا این که آدم آبروی کسی رو میبره، در باطن مثل عقرب اونو بی‌حیثیت کرده، پودرش کرده، باطنش حالا خودشو پودر میکنه. این حقیقت عمل، باطن عمل اونجا اینجوری آدم رو میگیره. لذا کافر، آدمای بد، اینا هم آرزو میکنن ای کاش یه روز زودتر مرده بودم، یه گناه کمتر کرده بودم، یه خورده عذابم کمتر بود، یه خورده شرمندگیم کمتر بود. و امرنی و امرنی در دعای شریف مکارم الاخلاق هست، خدایا تا عمرم در مسیر طاعت توست به من عمر بده. اما وقتی عمرم مرتع شیطان شد، دیگه عمر نمیخوام، از من عمر رو بگیر. امشب هوای خراسان کردم، خام دامن امام رضامون رو بگیره. یا ابوالحسن ولی نعمت با ایرانی ها آقا بود، امام رضامون، امام رؤوفمون. نمیدونم چرا این شب ها من همش یاد حضرت زهرا میکنم. امام رضا شباهت با حضرت زهرا از چند جهت داره. یکی این که به قدری اینجا اذیتش میکردند، بعد از نماز جمعه که میومد به منزل، آقا دور از جوادش بود، دور از خواهراش بود، اینجا غریب بود، غریب الغربا بود، دشمن اذیتش میکرد. هر جمعه بعد از نماز میگفت اللهم عجل وفاتی سریا. مادرش فاطمه اینجور بود. وقتی امیرالمومنین سلمان رو فرستاد، سلمان به فاطمه بگو نفرین نکنه. سلمان اومد گفت بی بی بابات رحمتن للعالمین بود، زبان به نفرین باز نکن. فرمود یا سلمان یریدون قتل علی. سلمان اینا مقال علی رو بکنه. من طاقت قتل علی رو ندارم. عرفه داشت بی بی علی منو فرستاده به شما بگم نفرین نکن. شاید هم اینجا بود. گفت خدایا برگی منو فرستاده. دیدم یه وقت برگشته، عبا سرش کشیده، اما بیقراره، هی میشینه، بلند میشه، به خودش میپیچه. در اتاقو باز کردم، آقا فرمودن در رو ببند کسی نیاد. اینجا هم باز یاد مادرش حضرت زهرا رو بکنیم. بی بی عالم من به فزده فرمود فزده در اتاقو ببند کسی نیاد. اما من نمیتونم. حدس میزنم بی بی ما چون میدونستن زینب طاقت نمیاره جان دادن مادر جوان خودش رو ببینه، اصلا این طاقت نمیارن. اما امام رضا چه سری داشت، گفت اتاقو خلوت کن. میگه یه وقتی در رو باز کردم، دیدم یه نوجوانی مثل قرص ما امام رضا رو در آغوش گرفته. گفتم در بسته بود، شما از کجا وارد شدید؟ گفت خدایی که در یک چشم هم زدن منو از مدینه به خراسان آورده، در بسته رو برام باز کرده. فهمیدم این جواد الائمه است، پسر امام رضا است. بمیرم برات حسین، 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 حسین. در کربلا پسر به بالین پدر نیامد، اما پدر به بالین علی اکبر اومد. ای میگم ولدی، ولدی، پسرم، علی اکبرم. لا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليك يا بقية الله. آقا آجرك الله مولا. صاحب مجلس توی خونت آباد. الحمدلله اجر سفره پهن میکنی. این جوانای خوب رو دور این سفره جمع میکنی، صفا میکنی. خدایا به مولایمون ابوالحسن الرضا، به مادر با صفایش فاطمه زهرا، به ارباب مظلوممون سید الشهدا قسمت میدهیم، لباس ظهور در قامت زیبای یوسف و فاطمه ما بپوشان. خدایا قلب مبارک اون عزیز را از ما راضی بفرما، خیر و برکت بر این مملکت نازل بفرما، مشکل همه خصوصا جوانهامون رو برطرف بفرما. اله پروردگارا دست اجانب، دست نفوذی ها از دامن کشور ما کوتاه بفرما. خدایا به آبروی حضرت زهرا، به شرف حضرت زهرا، به عصمت حضرت زهرا، به رأفت علی ابن مسرزا ما رو بی آبرو مگردان، ما رو دشمن شاد مگردان. حاجات همه، حوائج مورد نظر، حاجات این جمع، حاجات عزیزانی که با ما عهد دعا دارن برآورده بفرما. سایه پربرکت رهبر خوبمون را تا ظهور امام زمان با عزت مستدام بفرما. امام و شهدای عظیم و شان از ما راضی و خوشنود بگردان. الهی فرمود